عنوان شد. اونجا هم پس از بحث و بررسی جلسات متعدد و مکرر کارشناسان، اساتید دانشگاه و همه این کسایی که در این راستا نقش داشتن و نظر داشتن اومدن نشستن بحث کردن و نهایت این شده که فرمودن الزام داره دفتر اصل رسمی تنظیم سند انجام بشه. ریاست محترم قوه قضاییه در سال 95 مجدد بخشنامه ای صادر کردن به کلیه محاکم که توسط فقط سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی در محاکم قابل پذیرش است ولا غیر. ببینید در مراجع تفسیر دیگه سه تا قوه مشخصا نظر معین و مشخص دارن. این رو همین جناب آقای اجرایی که اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه منصوب شدن و از همینجا من به ایشون هم تبریک عرض می‌کنم و آرزوی توفیق می‌کنم در وظیفه سنگینی هم که به عهده دارن در دستگاه قضایی، ایشون هم در زمانی که بحث مطرح شد و ایشون به عنوان سخنگو و معاون اول قوه قضاییه بودن چندین بار برای اینکه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اجباری است تاکید کردن، صحبت‌های ایشون هم موجوده. آخرین بحث هم جناب آقای دکتر خدایان در مصاحبه‌های مختلفی که اخیراً داشتن به همین موضوع کاملا اشاره کردن و دقیقاً به این موضوع پرداختن. و نظر آخرم جناب آقای دکتر اسماعیلی اخیراً در برنامه هفته قوه قضاییه که در شبکه خبر داشتن همین مطلب و همین موضوع مطرح شد. ایشون هم نظر شفاف قوه قضاییه مبنی بر الزام حضور به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رو اشاره فرمودن. من نمیدونم دیگه به جز این مراجعی که من خدمت شما عرض کردم کسی دیگه هست که باید اظهار نظر کنه نسبت به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به صورت اجباری یا نه؟
الان صحبت اجباری بودن برای پیش خود ما که نیستش. الان این ابهامی هستش که مردم و تعدادی از مسئولین به هر حال وجود داره و این ذهنیت هست که این ابهام داره این قانون. و من میخوام از شما این سوالو بکنم که مرجع رفع این ابهام کیه و چیه و کجاست؟
گفتم خدمت شما مرجع ابهام برعکس اون چیزی که جناب دکتر مصدق فرمودن که این ابهام داره و من ارجاع دادم به معاونت حقوقی برای اظهار نظر، ما اعتقاد داریم که مرجع رفع این ابهام مجلس شورای اسلامی است.
خب تفصیلی بدید دیگه.
ببین ما میگم ما که نسبت به این موضوع بحث شده مطرح شده نظر مجلس هم الان مشخص، من برای شما خوندم
ببینید
مجلس نظر داده نسبت به این مطلب.
ببینید نه استفساریه که در صحنه علنی اینطور که من اطلاع دارم مطرح میشه و به صورت رسمی اعلام میشه. اینکه شما در کمیسیون 90 حالا فرض کنید که حرف ما و شما رو بزنن که خیلی به کار نمیاد. من میخوام عرض کنم که اگر واقعا ابهامی هست، اگر آیا قبول داریم ابهام داره این ماده یا نداره، آیا قبول داریم که مسئولین و کارشناسان ما و خود مردم دو دسته هستن، یک عده میگن آقا اون برگ سبز کافی هست، یک عده میگن نخیر کافی نیست، این بعد شما خود میگید که اصلا ابهامی وجود نداره. من میخوام عرض کنم که
جناب دکتر ساکت بین مردم این ابهام هست و بین متاسفانه پاری مسئولین، اما خود حضرت عالی به عنوان حقوقدان از مفاد این، از نص این ماده یا آرایی که سابقا صادر شده ابهامی میبینید؟
جناب استاد دالوندی عزیز، حالا من البته دکتر نیستم استم. من کوچک شما هستم، یک کارشناس حقوقی هستم و شاگرد شما هستم. خواهش میکنم بزرگوارید ارادت بدین خدمت شما. ببینید صحبت من و شما نیست، ما که به واقع اطلاع داریم و داریم اقرارم میکنیم به اینکه تنظیم سند ما و شما داریم بگیم لازمه در دفاتر. به خاطر چی لازمه؟ به خاطر اون ضمانت اجرای قانونی که در محاکم دادگستری مثل خود ضمانت اجرایی که در مورد تو ماده 47 و 46 سال 1310 قانون ثبت در مورد اسناد املاک آورده که محاکم اسناد املاکی که یا منافعی که در مورد املاک در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشه به رسمیت نمیشناسن. حالا من یک چیزم میخوام از خودم تعریضیم به فرمایش جناب خندانی. من به گمانم اگر تا اونجا که خاطرم هست فرمایش سال 96 فکر میکنم جناب آقای اجایی، من تبریک عرض میکنم این سمت جدیدشون رو و اعتماد مقام معظم رهبری رو و حسن اعتماد مقام رهبری رو به ایشون تبریک عرض میکنم. انشالله که در تحول قضایی بتونن موفق باشن مثل جناب آقای رئیسی، همچنان بر مدار عدل و انصاف و عدالت انشالله برقرار باشن. میخوام عرض کنم که تا اونجا که یادمه ایشون فرمودن که ما نمیگیم الزامی هست، ولی اگر کسی دچار مشکل بشود، اینو حالا اگر من اشتباه میکنم خواهش میکنم بفرمایید، اگر کسی در محاکم دچار مشکل بشه، محاکم ما سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است رو رسمی میدونن.
نه اون نظر بخشنامه ریاست قوه بود که ایشون تصدیق کرد.
جناب خندانی ما ببخشید اگر بخواید به مردم بگیم ما زور هست و الزام هست، ممکنه باعث واکنش های مردم بشه دیگه. ما باید بگیم آقا طبق قانون ما الزامی میدونیم، ولی این که حالا شما، من تا اونجا که خاطرم هست خود جناب اجرایی هم اینطور فرمودن که مردم نمیگیم بهشون، الزامشون نمیکنیم که برن، ولی اگر نرن و این سند رو ثبت نکنن، اگر در دادگاه دچار مشکل بشن، دادگاه های ما به درستی اون سندی رو رسمی میدونن که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده.
نه ببینید آقای ساکر، خیلی متشکرم از فرمایش ترسالی. ببینید بحث اینه که مردم تو این موضوع اصلا ابهامی براشون متصور نیست. این من خدمت شما عرض کنم،
من اینو قبول ندارم، مردم دارن چیز دیگه توی این صدا میگن. مردم دارن میگن آقا همین الان برام پیام دادن، ببخشید، همین الان پیام دادن، دارن میگن آقا ما میخوایم بریم یه ماشین بخریم، خریدار میگه که آقا لازم نیست بریم، فروشنده، خریدار که منم میخوام که برم بزنم، فروشنده برمیگره میگه اگه خودت میخوای خودت برو پول سندو بده.
نه خب هم دارم میگم، ببین این ابهامی که ایجاد شده رو ما مسئولین ایجاد کردیم، من مسئول ایجاد کردم، اون مسئولی که اظهار نظر کرده ایجاد کرده. مردم در طی این چندین و چند سال گذشته که اتومبیل در دفاتر تنظیم میشده، هیچ ابهامی در مورد دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند نداشتن هیچ وقت. قانونم که تصویب شد تازه یکی دو سال اولی که این قانون در حال اجرا بود، همه مردم داشتن این کار انجام میدن. شما از لفظ مردم واسه آدم تنظیم مثلا شما اتومبیل میخرید کجا با سند بزنید؟ یه چیز لفظ عامیانه است، نمیخواد تخصصی حقوقی مواد قانون، نمیخواد. همه مردم میگن آقا انتقال سند در دفتر اسناد رسمی بوده از ابتدا تا به الان، نه الان، سابقه یکی دو سال و 89 بعد از 89 نیست. این قانون حالا اومده برای این صحه گذاشته، قطعی کرده تنظیم سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی، درست، اما از قبل از این واقعا مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سندشون مراجعه نمی‌کردن، اتفاقا خیلی بیشتر مراجعه می‌کردن.
جناب آقای هاشمی، من قطعا مسئله صنفی و درآمدی در این مطلب ندارم. دقت کنید نکته رو عرض کنم. ریشه این بحث رو من از سالهای قبل میدونم و چک کردم. چندین بار این بحث مطرح شد که آقا اصلا دفاتر رو در تنظیم اسناد خود رو معاف کنیم، و همین در پلیس قبلا از سال 58 و قبل از اون این مطرح شد. ولی کسایی، آدمای عاقلی آمدن بررسی کردن و دیدن این با مشکلات مواجه میکنه، مراجعی که کارشون چیز دیگه است، جاشون جای دیگه نشستن. نکته ای رو جناب آقای خندانی اشاره کردن و کامل نشد. ببینید ماده 68 قانون ثبت گفته هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار بیفتد، مسئول دفتر، مسئول مذکور علاوه بر مجازات های مقرره از عهده کلی خسارات وارده نیز براید. الان سردفترها توی محاکم گرفتار بعضی اسنادی هستند که تنظیم شده.
بله، ولی من از اون طرف ببخشید که اینو میگم، تعداد تاییدیه های جعلی نقل و انتقال هم کم نیست، قبول دارین؟
بالاخره هر اتفاق ممکنه در بحث جعل اتفاق بیفته، من منکر چیزی نیستم، ممکنه خیلی از اسنادم الان در کشور وجود داره جعلی هستند، تعدیل داریم،
میخواستم بگم اینو قبول داریم،
نه ممکنه باشه، اما
اثبات اون که نفی اینه نمی کنه
اگر
عزیزم.
اون در راستای بحث
نه قبول دارم، اثبات شکی ندارم، هم میگم اینم هست دیگه،
ممکنه
اینم وجود داره.
به هر حال من به نظرم باید هر کسی جای خودش بشینه. کسایی که تربیت شدند برای تنظیم اسناد و رعایت حقوق مدنی، از حیث اینکه بگن صلح‌نامه رو چی رو بین‌نامه رو چطور، مثلا اینا نکته‌های خیلی پیچیده‌ای داره واقعا. اگر یک پولی هم ما بابت حق و تحریر بهشون میدیم، اما عوضش خیالمون راحته که دیگه مخاصمه برای خودمون درست نکردیم، بعدن مطمئنیم که ملاحظات شده.
ببخشید آقای دالوندی، من از طرف مردم دوباره باید یه حرفی بزنم. این پوله
خب راجب این که پوله، آیا این اگر پوله، بعدن از دفاتر اسناد رسمی
برنامه شبکه نمایش خانگی پول نیست، پوله
خب جناب هاشمی، اگر گرفته شد از دفاتر اسناد رسمی گرفته شد، دقت کنید، حق و تحریر دیگه مردم پرداخت نمی کنن، نه، اما سایر وجوهی که پرداخت می کنن بناست گرفته نشه، نمیدونم واقعا.
نه چرا؟ نه باید گرفته بشه
حتما. حالا آخه اینجوری گفته
خب ببین میشه. دوباره همین پارس 99 رو باید بگم، 2.5 میلیون میگیرن، حق و تحریرش 500,000 تومنه، 1 میلیونش مالیاته،
مالیات دیگه نمیخوام بدن،
کاداسش هست 500,000 تومن حدودن، درسته؟ این میشه چقدر؟
میشه تقریبا 2 تومن
دنا باشه
این وسط یه سری از اینا دیگه
ریز هزینه که همه مردم در جریان هستن تو سنداشون اشاره میشه. اما من خدمت شما عرض کنم
ببینید خندانی معاف میشن اگه شما نزنید از اون هزینه ها معاف میشن
اتفاقا. ببین
پارس از این بعد میشه با 50000 تومان
سنداشون نخیر چون دفاتر اسناد رسمی الان مرجع وصول حقوق دولتی هستن اونها الان نمیگیرن و انجام میدن مراکز تجربه. وگرنه اگر دفاتر اسناد رسمی نباشن و قرار باشه حذف بشن که ان شاء الله هیچ وقت نخواهند شد بحث وصول حقوق دولتی رو به عهده اونها قرار خواهد
گرفت.
به عهده کی
خواهد
بود؟ میگن اگه ما نزنیم پول ما باید بدیم به راهنمای رانندگی.
بله
من دقت هم ندارم تو این زمینه. مراکز راهنمای رانندگی یه جای دیگه است، من نمیدونم.
نه همین مراکز، حالا هر کسی که
همونایی که برگ سبزو میدن.
نه هر کسی که صلاحیت بهش واسپاری بشه. ببین الان در حقوق
آقا صلاحیت که الان وجود داره، میگن برگ سبز، همون برگ سبزو میگه تو دستت دیگه مالکی.
نه ببین مالیات میگیرن
من میگم آقا این اصلا این که لفظ این سند مالکیت دیگه در اختیار شماست، خواهشم
بالاش چی نوشته
از اشتباه
آقا خندانی
این بس با یه برگه دست من میدن
جناب هاشمی
میگن اسم این دیپلمه، اسم این لیسانس، اسم این فوق لیسانس
اونو کی صادر کرده؟
وزارت علوم.
آفرین درست
مرجع، حالا یه مرجع هم اسم راهنمای، یعنی شما دارید میگید راهنمای رانندگی اینو بالاش نوشته سند مالکیت خود رو.
یه لحظه اشاره، همینا نکته خیلی خوب اشاره کردید، بسیار نکته بجا. من پاسخ شما رو الان میدم. من میگم اگر اون مدرک شما رو وزارت کار و امور اجتماعی هم صادر میکرد و می نوشت لیسانس مثلا کارشناسی حقوق مثلا
قدر. اگر فنی حرفه‌ای بود بله.
یه لحظه نه
وزارت کار برای فنی حرفه‌ای رو میده.
دارم رشتهشو دارم میگم، اون فنی حرفه‌ای که حقوق صادر میکنه که اصلا وزارت راه، اصلا وزارت جهاد کشاورزی، هر وزارت خون من مثال زدم. اگر اون مدرک رو صادر کنه به شما بده اون اعتبار داره نداره؟
معلومه که نه.
آفرین، ما هم دقیقا همین حرف میزنیم. ما میگیم سندی که راهنمای رانندگی صادر میکنه و اسمشو گذاشته سند مالکیت،
خب
صلاحیت صدور سند مالکیت برای افراد رو نداره.
الهی دورتون بگردم، داریم به نتیجه میرسیم.
قانون رو دارم
من دارم یه سوال میپرسم به عنوان نماینده مردم، دارم میگم این قانونی که شما دارید میگید آیا همین قانون سال 89 مگه نیست؟
بله.
آیا دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بالاسری درباره همین قانون سال 89 اظهار نظر نکرده؟ مگه دادنامه نداده در سال 2 ببینید شما همون سوال اولمه، بذارید مردم بشنشن اینو با هم دیگه بریم.
یه لحظه اجازه بفرمایید. ببینید شما متاسفانه رسانه یه بحثی داره، یک بحث حقوقی کاملا دقیق رو وارد بحث رسانه میفرمایید بدون اینکه استدلال حقوقی نسبت بهش داشته باشید. ببینید اون رأیی که دیوان عدالت اداری صادر کرد در انتهای سال گذشته، بحثش در خصوص اسناد وکالت تنظیم توسط دفاتر اسناد رسمی بود که یه بخشنامه‌ای معاونت وقت سازمان سبز صادر کرد در خصوص بحث وکالت ها.
خیلی خوب روشنش کنید. این بخشنامه، این دادنامه 2/12/99 به شماره 1863 درباره قانون سال 89 هست یا نیست؟
ببینید اون الزامی به رفتن به دفاتر اسناد رسمی یا عدم الزام به دفاتر اسناد رسمی نداره.
کدوم؟
همین رأی دیوان عدالت اداری. این در خصوص وکالت
میگه ابطال شما... بخشنامه سازمان سبز.
آفرین. خب همین دارم میگم. میگم شما ببینید بررسی دقیق بفرمایید. اون بخشنامه رو من در اختیارم نیست. اگر میدونستم حتما برای
شما در جریانش هستم.
ببینید بخشنامه آقای دالوندی اتفاقا استاد من هستن کاملا، چون ایشون مدیر کل حقوق هستن. اون بخشنامه آقای دالوندی شما توضیح بفرمایید چی بود؟
من عرض میکنم. ببینید یه مشکلی که بود وکالتی و با حق تفویض وکالت انتقال خودرو انجام میشد.
خب
این وسط حقوق دولتی وصول نمیشد. حق و تحریر دفترخونه میگرفتن، حقوق دولتی وصول نمیشد.
حقوق دولتی یعنی چی؟
یعنی همین حق و ثبت، مالیات و امثال اینها. و خودرو چند دست میگشت، دست آخر که میخواست بره سند انتقال بگیره، قطعی بگیره، متوجه میشدن که چند دستی وسط
وکالتی رفته.
وکالتی رفته، بخشنامه کردن معاون اسناد قوه سازمان ثبت، گفتن حتی مقدور اشاره داره از نوشتن اسناد وکالتی که تفویض میدن خودداری شود و سلام. اینو مورد اعتراض قرار گرفت و پاسخش هم داده شد که آقا اولا اینجا حتی مقدور گفته، نفی نکرده نوشتن وکالتو.
ببخشید معذرت میخوام، همین الان یکی از شنوندگانمون فرستاده برای برنامه کاربردی ایران صدا جواب آقای خندانی رو داده، بگین درسته یا نه. خودشون هم مثل این که از سر دفتران چه کار سختی، خودش یک کلاس فرمانده.
نه عبارت ساده متأسفانه دیگه هم سخت میشه.
نوشته در متن دادنامه تصریح به اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد آمده.
شما بفهمید اون دادنامه رو اگر اون حالا من متاسفانه میگم حالا فضاش نیست من اون دادنامه رو بخونم. اون دادنامه رو اگر ایشون که فرمودن هیچ اختیار بس دادنامه دختر من هست. هیچ جایی این بحث اصلا وجود نداره. آمده. اصلا رأی مشخص.
خب آید البند.
من منابع حقوقو میدونم چیه.
یکیش
قانونه، یکیش آراء وحدت رویه، دیوان عدالت اداری هم هست اما محدود به قانون. یعنی دیوان عدالت اداری نمیتونه قانون بنویسه که وضع قانون کنه. اگر همه مقرریم که مواد ماده 29 ابهامی درش نیست، نمیتونه بیاد و ابهامی براش اضافه کنه و بگه که من اینجوری رأی میدم که مخیره کسی که میخواد بره در دفاتر اسناد رسمی سند تنظیم کنه. این اشتباهه که از اون رأی.
یعنی الان شما دارید میگید که آنچه که دیوان عدالت اداری گفته نباید اتفاق بیفته. الان عرض
می‌کنم آنچه که رأی 16-18-63 مشعر بر آنر دو قسمت، یه مقدمه که ارتباطی با رأی نداره و یه رأی که اون به اصطلاح بخشنامه رو ابطال کرده. ابطال اون بخشنامه هم عرض میکنم محدود به حتی المقدور، یعنی گفتیم حتی المقدور اسنادی که چون برای مردم هم واقعا مشکلات درست میکرد، برای مردم مشکلات درست میکنه، حقوق دولتی رو وصول نمیکنن، نفر دست آخر میخواد اینا رو همه پرداخت کنه، گفتیم حتی المقدور تنظیم نکنید،
متوجه
اونو ابطال کرد.
آقای ساکت خیلی ساکته.
یه نکته من بگم در پیرو به فرمایشات جوابای دالوندی، من در خصوص همین رای دیوان، ببین رای دیوان در مقدمه اش اشاره کرده که آقا به قانون 1310 اشاره کرده که اختیاریه.
خب
و به ماده 22 سال 88 در خصوص اتومبیل‌های ترانزیت در قلمرو جمهوری اسلامی، ماده 29 مصوبه سال 89
ماده اون ماده 22 قانون ترانزیت خودرو صلاحیت رو مشخصا به نیروی انتظامی داده.
اونم ببینید در خصوص اتومبیل هایی بود که در صلاحیت در قلمرو جمهوری اسلامی تردد میکردن، وضعیتشون از نظر مالکیت و رفت آمد مشخص نبود، یه سری مشکلات انتظامی و امنیتی ممکن بود برای ایجاد بشه برای اون اتومبیلی که در قلمرو جمهوری اسلامی در حال تردده. برای اینکه بفهمن مالک کی است، مشخصات کسی که از مرز کشور خارج شده وارد شده من میخواد خارج بشه کی است، اون رو در اختیارشون گذاشتن، نبون منصر مالکیت هم نیست، اونم در راستای همین بحث شناسنامه همین پلاکی که وجود داره که الان هم هست، اونم بازم سند مالکیت نیست. من گفتم هیچ جای قانون اشاره به صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی ما نداریم. این دو تا ماده ای که دیوان عدالت اداری در رأی اشاره کرده، سال 1310 به اموال غیر منقول اشاره کرده، اصلا ربطی به اموال منقول نداره. سال 88 هم که اشاره کرده به ماده 22 اشاره کرده. ماده 29 این که مشخصه نیاز به تفسیر حقوقی نداره، ماده 29 سال 89 مصوب شده. یعنی که اجبار و الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم رسمی رو اونجا مشخص
شد. باورتون نشه الان تا الان نزدیک 50 دقیقه حرف زدیم، آقای ساکت هم خیلی ساکت.
یه نکته آخرش هم بگم،
نگرانم به خاطر همین برنامه اصلا فامیلش ساکت بشه.
دردسری هم که اشاره فرمودید من دردسر راه حلش دارم برای شما، بعد انتهاش خود بهتون میگم.
آقای ساکت بفرمایید حرفای نهایی شما رو بشنویم.
خواهش ببینید جناب هاشمی، ببینید مردم الان، من با توجه به اینکه با مردم خب ارتباط داریم و میشنوم حرفای مردم رو میشنوم، یک حالت چی بگم، عرض کنم حالا بدبینی بگم یا اینکه بگم یک ابهامی خود مردم دارن نسبت به همین سخنان جست و گریخته و پراکنده که و ضد و نقیضی که مسئولی دیگه ایجاد دلنگرانی شده و دلاشوبی دارن، واقعا نمیدونن باید چه بکنن. آیا ثبت رسمی دفترخونه بکنن؟ چون هزینه ها هم به شدت بالاست. من به عنوان حالا جنبنی عرض میکنم، من خواهشم از مسئولین محترم، از جناب آقای خمدانی، از جناب آقای دالوندی و سایر مسئولین اینه که چی میشه ما هزینه سند رو بیم کم بکنیم در دفاتر اسناد رسمی؟ حالا جناب آقای نوروزی نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی مجلس گفتن با 50,000 تومان. حالا من نمیدونم بالاخره این بیاد کارشناسی بشه واقعا، حالا با توجه به مسئولیت.
بذار یه چیز جالب بگم آقای ساکت، یکی بذار پیداش کنم، یکی نوشته بود برامون که آقا مگه جوهر پرینتر دفتر اسناد بین پراید و بنز فرق داره که برای اون اونقدر برای اون نداره؟
به نظر من
تا گفتم توضیح خدمت شما از
اینجا نوشته.
نه نه ببینید اون نکته که شما فهمیدین به ذهن شنوندگان
میبره. نه من دارم حرف شما فرمودید که مسئولیتی که
شما بله اون بنزی که دفتر اسناد رسمی ثبت میکنه با اون پراید، اون پراید 120 میلیون تومان، اون ممکنه 5 میلیارد تومان باشه، زمانش هم یکیه، جوهرش هم یکیه، همه چیز یکیه، اما یا مسئولیت هم یکیه؟
نه نه صحبت مسئولیت رو نفرمایید تو این بحث. ببینید شما فرض کنید که یه رانندهی که جان مردم دست یا یه خلبان که نباید که خونبها بگیره که. در هر حال همون چیزی که جمهوری هاشمی فرمودن، تناسبی که بین عمل، میزان عمل، مدت صرف شده برای عمل، تخصص خاصی که برای یک عمل انجام، این باید مد نظر قرار بگیره. مسئولیت که همه ما، همه مردم در خصوص هر کاری که انجام میدن مسئولیت بالایی داره. قرار باشه که
آقای ساکت یه دقیقه باشید با ما. بچه‌ها میتونیم وقت بگیریم از پخش یا نه؟ میتونیم وقت بگیریم از پخش یا نه؟ نمیتونیم؟ 3 دقیقه؟ خب آقای ساکت
جناب
تو 30 ثانیه صحبتتون جمع
کنید. یعنی بالاخره مردم خواهان کاهش هزینه ها هستن. خب. مردم خواهان پنجره واحد شدن و یک پارچه شدن این انتقال هستن و این حرفشون حقه و درسته، بهشون حق میدیم و باید حق بهشون بدیم. جناب خندانی، جناب دارمندی، به مردم حق بدید که دو جا سختشون باشه مراجعه کنن. به مردم حق بدید که هزینه های سند خودرو مخصوصا بعد از افزایش سال 99 براشون سنگین باشه.
آقای ساکت خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
قربون شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم جناب هاشمی.
من در تایید و ادامه فرمایشات جناب آقای ساکت عرض کنم که مکانیزم افزایش پولی که به عنوان حقوق دولتی وصول میشه در دست ما نیست، این در مجلس انجام میشه، قانون بودجه هست و بخشش حق و ثبت، بخشش هم مالیات هاست که اگر کم کنن خب اشکالی نداره، اتفاقا دفاترم خوشحالتر خواهم بود که پول کمتری مردم میدن. اما در مورد غرامت، غرامت سند با غرامت سند فرق میکنه.
بله.
اون پراید و من میگم دفترخونه ها میان، مثلا من آمارشو میتونم بگم،
میخوام بزنیم میگیم پراید پراید شده 120 میلیون.
حالا کاری ندارم، میخوام به درس کنم. غرامتی که بابت اسقاط ارزش سند هم یه سردفتری پرداخت میکنه با غرامتی که بابت ماشین گران قیمته خیلی متفاوته و خیلی تفاوت داره. من فکر میکنم میشه آماری گرفت. شما کاش یه برنامه بذارید بیاید از پرونده هایی که توی دادگاه انتظامی سردفتران هست گزارش بگیرید، در محاکم دارن گزارش
بگیرید. ولی هیچی خداوکیلی هیچی از همون کم نمیشه. پرایده رو حالا کاری نداریم، مثلا 500,000 تومان بگیریم، بنزه رو بیشتر بگیریم، برای اون پرایدیه که پرایدش خریده 20 میلیون تومان الان شده 120 میلیون تومان چیزه.
من
خیلی کوتاه
سه تا نکته خدمت شما. اولا که الان من خدمت شما عرض کنم اتومبیل اتومبیل کالس مصرفی نیست، سرمایه، بنابراین بحث این که اسنادش باید تنظیم بشه، مردم خیالشون راحت باشه، به مشکل برنخورن جدی بگیریم. من به مردمم اینو، این نکته استاد سخن من، مردم عزیز کشورمون هستن که اگر میخواد به کارتون، به مراجع قضایی، به دادگاه ها، به راهروهای دادگاه ها ختم نشه، مشکلاتی در تثبیت مالکیت خودرو براتون ایجاد شه، حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمایید. یک. دو این که بحث آخر من خدمت شما عرض کنم، بحث این که فهمیدن قوه قضاییه و قانونگذار و مجری قانون نظر چیه. ما سخنگوی قوه قضاییه به عنوان کسی که محصل اون چیزی که نظر خود قوه هست رو منعکس میکنه به جامعه، آخرین اظهار نظر سخنگوی محترم قوه قضاییه دوستان میتونن ببینن، نظر قوه قضاییه کاملا شفاف و روشنه. در خصوص بحث هزینه فرمودید، کاهش هزینه هم بله ما هم دوست داریم هزینه اتفاقا کاهش پیدا بکنه، ما هم استقبال میکنیم، اما مرجع کاهش هزینه ما نیستیم، ما فقط مجری قانون هستیم.
بسیار.
مجلس شورای اسلامی اگر تصمیم بگیره هزینه رو در هر
مقداری که تصمیم بگیره مثلا نگران نباشید
کم بکنن،
فردا اگه شما میان شما میان ما فردا در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم آقای خندانی، رئیس کانون سردفتران
و دفتریاران
و جناب آقای محمد ناصر دالوندی، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ثبت اسناد کشور. مردم نگران اینن که ندونن چه اتفاقی داره براشون میفته، کاری هم به این ندارن که دو تا ارگان، دو تا سازمان، دو تا جا با هم دیگه اختلاف نظر دارن، ته داستان دوست دارن که تکلیفشون روشن باشه. مردم دنبال اینن که اگر که میخوان این محصولشون رو بفروشن حتما بهش نیاز دارن، دنبال اینن که با کمترین هزینه بتونن محصولشون رو بفروشن. لطفاً یه مقداری بیشتر به فکر مردم باشید، همه مسئولان، آقایون محترم نیروی انتظامی. خیلی ممنونم که همیشه همراه مردم بودید. امروز نتونستیم متاسفانه در خدمت شما باشیم، فردا این بحث رو داریم ادامه میدیم. اگر شما هم مهمان ما باشید خیلی سپاسگزارتون میشم. یادتون نره که گفتگوی اجتماعی فقط حرف مردم میزنه. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما عزیزان شنونده، در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، انشاءالله تا ساعت 22. دعوت میکنم با هم بشنویم حقوق بی بشر رو، در خدمتون خواهیم بود.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری‌ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. دوازده تیر 1367 فاجعه‌ای تکان دهنده رخ داد. نیروی دریایی آمریکا یک فروند هواپیمای ایرباس مسافری ایرانی را که از بندر عباس عازم شهر دبی بود بر فراز آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام با شلیک دو موشک سرنگون کرد. در این رخداد تروریستی 298 مسافر ایرانی و خارجی و از جمله 66 کودک به شهادت رسیدند. فاجعه هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافر بر ایرانی بهت‌آور بود. واشنگتن این رویداد را اشتباه ناو وینسنس در تشخیص هدف نظامی توصیف کرد، در حالی که به اذعان کارشناسان نظامی و هوانوردی ادعای اشتباه در تشخیص نوع هواپیمای ایرانی بی اساس بود، زیرا ناو آمریکایی از تجهیزات راداری پیشرفته‌ای برخوردار بود و هواپیمای ایرانی در خط و ارتفاع پرواز هواپیماهای مسافربری پرواز می‌کرد.
نظام بین المللی حقوق بشر چه مسیر رو داره طی میکنه و موازین اسلامی و ملی در کشور ما چه روی که و چه نگاهی رو به حقوق بشر دارند؟
دکتر امیر صاعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
واقعا چگونه میتونیم این رو با کدام معیار و محک حقوق بشری میتونیم این رو ازش تعریفی توجیه پذیر داشته باشیم؟ به نظر میرسه یا باید باور کنیم که ایالات متحده صلاحیتی نداره که خودش رو به عنوان نگهبان و حافظ و ناظر بر کارنامه حقوق بشری کشورهای دنیا قلمداد کنه، یا باید به این نتیجه برسیم که نسخه حقوق بشری جهانی که همه کشورها بخواد خودش رو به اون پایبند بدونند نیاز است مورد بازبینی و بازنگری جدی قرار بگیره. نمیتوانیم با ایدئالها، اندیشه‌ها و ارزش‌هایی که صرفاً یک گروهی، اون هم گروهی که الزاماً شاید اکثریت عددی جامعه جهانی امروز ما رو تشکیل ندهند، نشاید قطعاً، نمیتوانیم به اتکای این ارزش یک گروه اقلیت قائل بر این باشیم که یک گروه اکثریت در دنیا خودشون رو تابع این نسخه ها و این دیکته ها قرار بدند.
این را همه بدانند، امروز کشور به شناخت دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس. در روز 12 تیر حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارس، از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت ها قرار گرفتن. اگر طراح این حوادث هم سرویس های امنیتی آمریکا و غرب نبودن، حداقل کمک کننده بودن، حداقل تشویق کننده بودن. این دشمن ها رو بشناسیم. به تعبیر بعضی دوستان خوبه این 7 تا 12 تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الا ماشاءالله.
چندی بعد از وقوع جنایت، فرمانده ناو وینسنس یعنی ناخدا ویلیام سی راجرز به دلیل منهدم کردن هواپیمای ایرانی مدال شجاعت دریافت کرد. هواپیمای ایرباس پرواز 655 ایرانی در واقع سندی محکم در اثبات ماهیت ددمنشانه و درنده خویی آمریکایی‌ها و دروغ بودن ادعای حمایت و برپاداشت حقوق بشر از سوی کاخ سفید به شمار می آید.
رادیو گفتگو رو میشنوید همراهان گرامی. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی رو با موضوع راه‌های جایگزین خام فروشی نفت در دولت 13.